سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جواب دوم از اشکال محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی فرمود این که ما به اطلاق دلیل حجیت خبر تمسک کنیم، بگیم این دو خبر که با هم تعارض می کنند مثل خبر دال بر وجوب قیام در یک زمانی با خبر دال بر وجوب جلوس در همون زمان که تعارض می کنند و ما علم اجمالی داریم یکیشون کاذبه، چون ممکن نیست طلب ضدین، محقق اصفهانی فرمود این که بیاییم بگیم احد الخبرین کاذب جزمن و الخبر الاخر مشکوک الکذب، ما دلیل حجیت خبر ثقه رو راجع به این خبر آخر که مشکوک و صدقه جاری کنیم، این درست نیست، معقول نیست، چون خبر آخر در خارج تعین ندارد. وقتی تعین نداشت پس وجود ندارد. فرد مردد، الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه. جواب اول در جلد هفت بحوث مطرح شد که تمسک کردند به اطلاق دلیل حجیت خبر نسبت به خبر دال بر وجوب قیام لا مطلقا، بلکه به شرط کذب خبر دال بر وجوب جلوس، و نیز تمسک کردند به اطلاق همین دلیل حجیت خبر برای اثبات حجیت خبر دال بر وجوب جلوس لا مطلقا، بلکه به شرط کذب اون خبر دال بر وجوب قیام. و بعد گفتن ما چون میدانیم یکی از این دو خبر کاذب هست، پس میدانیم شرط حجیت در یکی از این دو خبر محقق شده، و این معناش اینه که علم به وجود حجت معتبره در بین پیدا می کنیم، یا بر وجوب قیام یا بر وجوب جلوس. در این مثال احتیاط تام ممکن نیست، موافقت قطعیه ممکن نیست، ولی موافقت احتمالیه بر ما لازم میشه، که ما اشکال کردیم به این جواب اول در بحوث. جواب دوم جوابی است که ما از جلد سه بحوث استفاده کردیم، و اون اینه که گفته بشه که یک بحث استظهاری ما داریم، یک بحث ثبوتی. از حیث بحث استظهاری ما مرجعمون عرف سازجه که ذهنش مشوبه به ابحاث علمیه نیست. از حیث مقام ثبوت دیگر کاری به عرف نداریم، بحث عقلی محض میکنیم. مثال زدن ایشان، فرمودن ما علم اجمالی داریم یکی از این دو ثوب نجسه، و احتمال نجاست هر دو ثوب رو میدیم. خب میگیم از صوب الاخر غیر صوب معلوم بالاجمال مصداق کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذرون هست. ولذا میاییم نماز صبحمونو در این صوب اول میخونیم، بعد احتیاطا نماز صبحمون رو در صوب دوم اعاده میکنیم، یقین پیدا میکنیم که در یک لباس محکوم به طهارت ظاهریه نماز خوندیم، لازم نیست بریم یک لباس طاهر واقعی پیدا کنیم. این از حیث مقام اثبات. از حیث مقام ثبوت هم دیگه کاری به عرف نداریم، میگیم راه توجیه این معنایی که ظاهر خطاب هست این است که شارع اصالت و طهاره رو در این صوب الف جعل کرده به شرط نجاست صوب ب، و اصالت و طهاره رو در صوب ب جعل کرده به شرط نجاست صوب الف، و ما چون علم اجمالی داریم یکی از این دو صوب نجسه، پس میدونیم یکی از این دو اصالت و طهاره داره یقینا، مشکل حل میشه. خب مناسب بود در جلد هفتم این مطالب رو تکرار کنن، ولو جلد هفت تقریر دوره اول اصول ایشان است، جلد سه تقریر دوره ثانی است. شاید در اون وقتی که جلد هفت رو می نوشتن در ذهنشان نبود این مطالب جلد سه، ولی به هر حال جا داشت که در جلد هفتم این مطرح بشه که بنابر این که اطلاق لفظی داشته باشیم که خبر استقامت حجتون کما هو المفروض، خب به عرف میگیم ما میدانیم یکی از این دو خبر کاذب است، خبر دیگر ان شاء الله صادق است، مشمول خبر استقامت حجتون هست. استظهار عرف که مشکل نداره، مقام ثبوت رو هم که عرف کاری نداره، ما میریم بحث عقلی محض میکنیم و مشکل رو حل میکنیم، میگیم هذا الخبر الاول حجتون به شرط کذب الخبر الثانی و بالعکس. در جلد سه گفتن ما با استظهار عرفی هیچ مشکل نداریم، ولذا کل شیء طاهر رو جاری کردن در صوب آخر غیر صوب معلوم بالاجمال، ولذا این اشکال به ایشان هست که چرا در این بحث این رو مطرح نکردید، بلکه ظاهر کلامتون اینه که اشکال میکنید، میگید آقا از الخبر الاخر تعین ندارد، فرد مردد که محال است موجود باشد، این همون اشکال محقق اسمانی رو شما مطرح کردید. صریحا اینجا گفتن الخبر الاخر غیر المعلوم بالاجمال کذب در خارج تشخص ندارد، تعین ندارد، فرد غیر متعین یعنی فرد مردد محال است، در حالی که خب طبق اونچه که در جلسه گفتید ما مقام استظهارمون مربوط به عرف ساذجه که میگه خبر آخر وجود داره، به نظر عرف ساذج وجود داره، اگه وجود نداشت که نمیگفت من میدانم یکی از این دو خبر دروغ است، شک دارم خبر دوم راست است یا دروغ. اونی که میگه من شک دارم خبر دوم راست است یا دروغ، میپذیره از شاره که شاره بگه پس این خبر آخر حجت است. خب این اشکال به بحوس وارد است، اما ما عرضمون اینه که اگر اطلاق لفظی داشتیم از تعارض به ذات می گفتیم منصرفه، ولی از تعارض بالعرض چرا منصرف باشه؟ یعنی چه؟ یعنی چطور در اون مثال علم اجمالی به نجاست احد و صوبین تهارت صوب الف و تهارت صوب ب که تنافی بذات ندارن، چون از خارج علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احده ما متعارض بالعرض شدن. ولی در خبرین متعارضین گاهی تعارض به ذاته. همین مثال خبر دال بر وجوب قیام و خبر دال بر وجوب جلوس تعارضشون به ذاته، از باب این امتناع اجتماع طلب ضدین. اطلاق دلیل الامری ثقتی فاسمع له و اطیع لااقل شبهه انصراف داره از اینجا که خبرین مختلفینن. ظاهر این روایت اینه که اگر امری حرفی به عزت از طرف من میگه اطاعتش بکن چون ثقه است، اینی که فرض نکرده اختلاف حدیث را. و الا اگر اطلاق داشت نسبت به فرض اختلاف حدیث، بیان خوبی بود که الخبر الاخر حجتون، مثل از صوب الاخر طاهرون. اما اگر خبرین متعارضین متعارضین بالعرض بودن، متعارضین بالعرض که ما اینجا میگیم یعنی اونی که عرفاً منشأ اختلاف خبر نمیشود بلکه به علم خارجی منفصل ما اتفاقاً علم پیدا کردیم به کذب عهد الخبره. و الا یک خبر ثقه میگه که نماز جمعه واجبه، یک خبر ثقه دیگه میگه که صدقه بر فقیر واجبه، هم اختلاف ندارند. ولی ما از خارج علم اجمالی پیدا کردیم هر دو واجب نیست. این منشأ نمیشه که عرف بگه اختلاف الحدیثان. اینجا بعید نیست که اطلاق دلیل بگیرتش و شبهه انصراف هم نداره. عرف میگه شما میدونی یکی از این دو خبر که با هم اختلاف هم ندارن، یکی از این دو خبر دروغ است. بل نداری که هر دو خبر دروغ است. اگر دقت کنید بیانیه بیاد بگه زید عادله، بیانیه دیگه بیاد بگه امر عادله، شما از خارج فهمیدید یکی از این دو فاسقه، یا زید یا امر، و احتمال میدید هر دو فاسق باشن. شارع گفته بود که یجب علیک اکرام العادل، وقت نه زید و اکرام میکنید نه امر را. مولا میگه چرا اکرام نکردی مثلا زید که عادل بود؟ اگر بگی آقا بیانه گفت زید عادله، ولی بیانه هم گفته بود امر عادله، من فهمیدم یکی از این دو بیانه اشتباه کرده. مولا میگه میدونستی یکی از این دو بیانه اشتباه کرده؟ هر دو رو که نمیدونستی اشتباهه. علم اجمالی که ندارم به عدالت احده ما، شاید هر دو فاسقن، ولی حرف اینه که میگی من فهمیدم یکی از این دو بیانه اشتباه، هر دو بیانه که نفهمیدی اشتباه. حالا برای اینکه ذهنتون بازتر بشه فرض کنید سه تا بیانه بر عدالت سه نفر، چهار تا بیانه بر عدالت چهار نفر، یکی از اینها فهمیدید اشتباهه، بقیه شاید درست باشه. کی عقلا میپذیرن که شما از تمام این بیانه ها رفعیت کنید، بگید شاید همه اینا اشتباه بشه. در خبرین مختلفین به ذات عرف میگه اینا با هم دیگه دارن تکاذب هم میرو میکنن. این میگه تو اشتباه میکنی، اون میگه تو اشتباه میکنی. خب شاید هر دو اشتباه میکنن. مثل اینکه یکی بیاد بگه هازا زیدون، یکی بگه هازا امرون، و من احتمال میدم این آقا نه زیده نه امر. معلوم نیست، برای ما واضح نیست که عرف بگه خب یکی از این دو میدونی اشتباه کردن، چون این یا زید است یا امر، هر دو که نیست. ولی انشاءالله هر دو اشتباه نکردن، نه روشن نیست. وقتی تکاذب میکنن هم دیگر را، این به اون میگه تو نمیفهمی این زیده، اونم به اون میگه خودت نمیفهمی این امره. مردم هم که میشنون میگن خب شاید هیچ کدوم نمیفهمن، نه این میفهمه نه او، و این آقا اصلا نه زیده نه امر. برای ما واضح نیست. اطلاق دلیل الامری ثقتون هم فرض اختلاف حدیث رو شامل نمیشه و از او انصراف داره، اما جزمن و احتمال. حالا شما ممکنه بفرمایید که آقا ما که اطلاق لفظی ممکنه کسی بگه نداریم، از جمله بحوث میگه ما اطلاق لفظی نداریم در حجیت خبر، رو اونم صحبت کنیم. میگیم که بسیار خوب، مگه ما در بحث عام و خاص که ایشون مطرح کرد دلیل لفظی داریم بر حجیت ظهور؟ نه، سیر است. در همونجا گفت اگر من بدانم یکی از این دو عام تخصیص خورده اجمالاً، و احتمال بدم هر دو تخصیص خورده. یک مثال میگه که یجب و اکرام و کل عالم، یه مثال میگه یجب و تصدق علا کل فقیر، و من میدانم یا عالم فاسق تخصیص خورده از وجوب اکرام کل عالم، گفتن لا یجب و اکرام العالم الفاسق، یا فقیر فاسق از عموم یجب و تصدق علا کل فقیر تخصیص خورده، گفتن لا یجب و صدقت و علا الفقیر الفاسق. ولی علم که ندارم که هر دو تخصیص خوردن. خود ایشان در اونجا گفته سیره قطعیه عقلایی است، بر این که عقلا رفعیت نمی کنن از هر دو عموم. بلکه بنا میذارن که عموم آخر حجت است. ایشون میگه ببینید، خوب دقت کنید به بیان ایشون. ایشون میگه ببینید اگر اون عامی که وقع علیه تخصیص عنوان داشت، مثلا شما فهمیدید که اون عامی که صادر شده اولا او تخصیص خورد، عنوان داره دیگه، عام و صادر و اولا، بلا اشکال شما میگفتید که اون عام آخر که لم یستر اولا او حجت. اون فرق میگذاره که اون عام معلوم و تخصیص عنوان داره یا عنوان نداره. اون چه فرق میگذاره عنوان نداشته باشه؟ من علم اجمالی دارم به تخصیص احد العامین و شک دارم در تخصیص عام دیگر، عنوان هم نداره، به جوری که اگر هر دو تخصیص خوردن هر دو میتونن مصداق این معلوم بالاجمال باشن. اور فرق نمیزن. مشکل مقام ثبوت دارید؟ مهم نیست، مقام ثبوت رو خودمون حل میکنیم با بحثای عقلی. میگیم عموم یجب و اکرام و کل عالم حجتون، به شرط کذب عمومه یجب الصدقه علی الفقیر، و عموم یجب الصدقه علی الفقیر هم حجتون به شرط کذب عمومه یجب الاکرام العالم. و چون ما میدونیم یکی از این دو عموم کاذب است، پس میدونیم یه حجتی داریم، یا عموم اول یا عموم دوم، و شاید هم هر دو حجت باشه، اما اونو نمیدونیم. خب میگیم آقا خب همین بیان رو شما در خبرین متعارضه اینم مناسب بود بگید. وقتی اونجا دلیل لفظی نداری دلیلتون سیر است، خب اینجا هم دلیلتون برای جهت خبر سیر است. دلیل حجیت خبر وقتی سیره شد، سیره هم در خبرین متعارضین بود، خودش میشه مقتضای اصل اولی، چون همون دلیل عام که سیره است مورد تمسک شما قرار گرفت. دلیل ثانوی در مورد خبرین متعارضین یعنی نص خاص که حالا یا گفته اذن فتخیر یا گفته ارجع و الا ان تلقا امامک که بعدن بحث میکنیم. حالا کجا باید بحث بشه که آیا در خبرین متعارضین سیره است بر حجیت خبر آخر؟ کجا باید بحث بشه؟ کل بحوث رو بگردی جلد هم همچو بحثی نشده. بالاخره یه جایی بحث کنید. میگید اینجا مقتضای اصل اولی نیست، مقتضای اصل ثانوی هم که میرسید بحث روایات میکنید. اتفاقا مقتضای اصل اولی، چون اصل اولی یعنی دلیل عام حجیت، دلیل عام حجیت وقتی سیره بود باید ببینید سیره در اینجا هست یا نیست. خب و اتفاقا خوب ایشون گفت، ما او رو نمیگیم، ولی ایشون گفت که اگه تعین داشت اون خبره معلومه بالاجمال کذبه، اینو در عموم گفت دیگه، ما حالا کپی میکنیم در خبر میگیم کلام ایشان رو، اون خبر معلوم بالاجمال اگه تعین داشت، یعنی فهمیدیم اون خبر صادر اولا کاذبه. حالا نمیدونیم یجب القیام خبر صادر اولنه یا یجب الجلوس، ولی اون خبر صادر اولن کاذب بوده. خب بلا اشکال عرف میگه که اون خبری که صادر نیست اولن او حجت دیگه، همه قبول دارن اینو، یعنی این اشتباه حجت بلا حجته، چون عنوان داره اون خبر معلوم بلا اجمال کذب. وقت اون بیانی که ایشون در جلد 3 داشت که عرف فرق نمیذاره بین این که اون معلومه بالاجمال تعین داشته باشه یا تعین نداشته باشه. البته برای ما واضح نیست این مطلب، واقعا در متعارضین به ذات، یعنی اونی که عرف بین لسان این دو خطاب تنافی میبیند، نه اینکه از علم خارجی منفصل استفاده کنیم بگیم علم پیدا کنیم به کذب عهد الخبره، در جایی که بین لسان دو خبر تنافیس عرفن و بین این دو تکاذب است، واقعا برای ما محرز نیست. اگر عنوان نداشت، تعین نداشت معلوم بالاجمال، اغلا بگن انشاءالله یکی از این دو خبر راسته، ولی اگر تعین داشت قصوری نداره دلیل حجیه. اون خبری که صادر است اولا او کاذب است، اما اون خبری که صادق نیست اولا انشاءالله او صادق است. اما در متعارضین بالعرض ایشون اونجا در همون آمین گفت عرف فرق نمیذاره بین این که واقع معلوم بالاجمال تعین داره، مثلا بدونیم عام صادر اولا تخصیص خورده، اما نمیدونیم کدوم یک از این دو عام صادر اولا. بلا اشکال همه قبول دارن که اغلا میگن اون عام آخر که فی علم الله تعین هم داره دیگه، اون عامی که صادر اولا نیست دیگه، فرد مردد نیست دیگه، او حجت. ایشون گفت در بوز چه فرم میکنه، چه تعین داشته باشه معلوم به اجمال، چه تعین نداشته باشه او فرق نمیذاره. خب در خبرین متعارضینم اگر متعارضین به ذات بودن با اون بیان میشه گفت اگه اون معلوم بالاجمال عنوان داشت، خبر صادر اولا میدونیم کاذبه، همه قبول دارن در خبر آخر که تعین داره واقعا فی علم الله، اون خبری که در تاریخ متأخر صادر شده که ما نمیدونیم کدوم یکی، اون مشمول دلیل حجیته. و ایشون در بحث جلد 3 گفته که فرق نمیکنه چه تعین داشته باشه چه نداشته باشه، اون فرق نمیذاره بین حجت. ما البته برامون عرض میکنم واضح نیست در خبره این متعارضین به ذات اگه معلومه به اجمال عنوان نداشته باشه. ما فقط میدونیم یکی از این دو خبر کاذبه، یا خبر داله بر وجوب قیام یا خبر داله بر وجوب جلوس. عنوان هم نداره بگیم الخبر و صادر و اولا کاذبان. واقعا روشن نیست که عرف بگه که احتمال عدم وجوب هر دو رو شما نادیده بگیر بنا بذار که یکی از این دو واجبه. نه، شاید نه قیام واجب باشه نه جلوس. در اون مثال هازا زیدان و هازا امرون شاید نه این آقا زید باشه نه امر باشه، ما چه میدونیم؟ بله اگه مقصود ایشون باشه که در عامین که علم اجمالی به تخصیص احده ما داریم اون عام آخر حجت اونجا که متعارضین بالعرضن بگه عرف فرق نمیذاره بین جایی که اون معلوم بالاجمال عنوان معینی داره فی علم الله یا عنوان معین نداره، اگه فقط اونجا بگه خوبه، حرف درستی. بالاخره در سیره اوغلای ما باید در خبرین متعارضین بالعرض بنا بگذاریم بر صدق عهده ما. یعنی بنا بگذاریم بر صدق عهده ما دیگه. خب ما یک نکته اینجا بگیم. اجازه بفرمایید. یه نکته عرض کنم. ما یه اشکال داریم به این جواب ثانی بحوث و الا همه این مطالب رو اتفاقا از جلد سه آوردیم به بحث خبرین متعارضین و با این توضیحی که دادیم پذیرفتیم. فقط یک اشکال داریم و اونی که آقا اگر بنا باشه اگر بنا باشه توجیه ثبوتی برای حجیت العموم الاخر الخبر الاخر یا برای جعلایان اصالت و تاره در الصوب الاخر توجیه ثبوتی این باشه که شما میگید حجیت هذا الخبر به شرط کذب الخبر الاخر، نمیدونم حجیت العموم اول به شرط کذب العموم الاخر، اصالت و طهارت فی الثوب الاول به شرط نجاست الثوب الاخر. آقا مطلبی که فرسنگ ها فاصله داره از ذهن عرف، اینو بخواییم مصحح یک خطاب عرفی قرار بدیم، اینها به نظر ما مطابق با سیره عقلائیه نیست. بناء عقلا بر این نیست که اگر بفهمن تصحیح یک ظهور این همه هزینه داره، تحمیل میکنه بر ما که یک راهی که اصلا بعید از ذهن عرفه بگیم مولا اعمال کرده، اصلا در همچو موردی سیره عقلائیه بر عمل به ظهور نیست، چون این ظهور رو کاشف نوعی نمیدونن. آقا شما عجیبه، میگید سیره عقلائیه بوده بر حجیت عموم آخر در اون مثال عامه، یعنی سیره عقلائیه جعل حجیت کردن دیگه، این دیگه بحث شارکه نیست، سیره عقلائیه جعل حجیت کردن. میگه تنها راه ثبوتی جعل حجیت اینه که عقلا بیان بگن این عموم حجت به شرط کذب اون عموم حجت به شرط کذب این عموم. این همه عقلا بهشون مراجعه میکنیم سوال میکنیم این مطلب آیستر رو شما میفهمید؟ میگن نه. بعدم که فهمیدیم والا تو ذهن ما هم چه چیزی نبوده. شما میگید حجیت عقلائیه عموم آخر تحلیل ثبوتیش اینه که عقلا این کارو کردن. پس کی؟ آقا سیره عقلائیه بر حجیت عموم میگیم، عقلا سیره عقلائیه بر حجیت عمومیشون میگه، سیره عقلا بر حجیت عمومی یعنی عقلا جعل حجیت کردن. آخه سیره عقلا بر جعل حجیت این عمومه به شرط کذب اون عموم، در حالی که روح عقلا از این خبر نداره، مگر اینکه بگه تخریج ثبوتی منحصر به این نیست که ما عرض میکنیم. ما معتقدیم عقلا بله سیره شون بر حجیت عموم آخره، اما تخریج ثبوتی و توجیه ثبوتی منحصر به این که شما میگید نیست. اگه منحصر به این بود کار خراب میشد، منحصر به این نیست. راههایی داره، یک راهش اینه که عقلا منجز بدونن کلل عمومین را، کلل عمومین را منجز بدونن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، بگن این دو عموم چون علم به کذب هر دو نداری، این دو عموم حجتن بر این که هر دو تخصیص نخوردن، این دو عموم حجتن بر این که هر دو تخصیص نخوردن. خب اشکال نداره که منجزیت کلل عمومن لنفی تخصیص کلیه ما، یا آخه ما طرف حسابمون آیه صدره که میگه تنها توجیه ثبوتی لیس الا اینه که عقلا بگن هذا العموم حجتون به شرط کسب العموم الاخر. ما همینو میگیم، ما میگیم اگه راه منصر به این بود، بعد اینو میخواهید بگید عقلا این راه طی کردن یا شارع این راه طی کرده. حالا شارع که عقل کله میتونه این راه طی کنه، ولی میتونید بگید شارعی که کلم الناس علی قدر عقولهم است، بیان عرفی داره، تو بیان عرفیش هم این راه غیر عرفی رو طی کرده، این حجیت داره. مهم اینه که راه منحصر به اینی که ایشون میگه نیست. ما اتفاقا معتقدیم حالا غیر از این راه آسونی که عرض کردیم، شارع بیاد بگه هر دو خبر حجته، هر دو خبر حجته، در اون خبر داله بر وجوب قیام و خبر داله بر وجوب جلوس. اگه دلیل سیره و غلا باشه ها، دلیل اگه سیره و غلا باشه یا مقام ثبوت رو بخواییم بگیم، استظهار عرفی اینه که الخبر آخر و چطور مقام ثبوت میتونه این باشه که آقا هر دو خبر حجتن، یعنی منجزن نسبت به این که شما نباید بگید هر دو خبر دروغن. منجزی یک کلل خبرن لنفی احتماله کذب کلیه ما، مثلا نه فرد مردد، نه این راهی که شما پل پیچ و خم بود انتخاب دارید. و ما آقا سیره عقلائیه بر اینه که این دو خبر، این دو خبر منجزن نسبت به این که نباید احتمال کذب کلیه ما رو مطرح کنید، یعنی بنا بگذارید بر این که احدهما الابعینه صادق است، به نحوی که اشکال فرد مردد هم پیش نیاد، یعنی بنا بگذارید که کلل خبرن کاذب نیست، بنا بگذارید که کلل خبرن کاذب نیست. طبعا گاهی اقتضای احتیاط میکنه، گاهی اقتضای موافقت احتمالیه میکنه، در مثال قیام و جلوس. بالاتر بگم دقت کنید، جواب نهایی خودمون رو همینجا بگیم دیگه، نگذاریم آخر بحث. ما معتقدیم اصلا در مقام ثبوت هم میتونه همین عنوان الخبر الاخر، الصوب الاخر، العموم الاخر، همین موضوع حجیت باشه. اصلا شارع بیاد بگه بابا یکی از این دو خبر که میدانی دروغ است، اون خبر آخر هم مصداق خبره. اون خبر آخر که مصداق خبره مشمول دلیل حجیت الخبره، چه اشکالی داره؟ عرض که فرض اینه میفهمه. آقا کی میگه عرض؟ پس چرا وقتی شما میگفتید من میدانم یکی از این دو خبر دروغ است ولی شک دارم خبر دیگر راست است یا نه، عرض هیچ وقت با شما نجنگید. خود شما هم هر روز میشینی میگه آقا من یکی از این دو خبر میدونم دروغه ولی احتمال میدم خبر دوم راست باشه. عرض همینو میگه. مقام ثبوت هم میتونه همین باشه. چرا؟ دقت کنید، برای که عقل عنوان ذهنی رو موضوع میبینه برای احکام و برای صفات نفسانیه. خب یک اعتبار نفسانی مولاست دیگه، اعتبار نفسانی، این مولا در نفسش اعتبار میکنه یک کفر. صفات نفسانی و اعتباراتی که قائم به نفس مولاست که ازش انتظار میشه احکام، اینا متعلقش و موضوعش عنوان ذهنیه در نفس مولا. مثل این که عقل میگه، که عقل اینجور میگه، عقل میگه شما عاشقی، عاشق صورت ذهنیه مثلا امام حسینی، هرچی به عقل میگی برو خجالت بکش، من عاشق اون وجود نازنینم. عقل میگه شما عاشق صورت ذهنیه وجود نازنین، هرچی میگی او یکی همین حرفش رو تکرار میکنه، چون میگه در عشق در نفس شماست، متعلق عشق باید در نفس شما باشه و چه بسا باید وعای عشق از صفات ذات اضافه است، باید اون مضاف الیهش قائم باشه به همون عشق. و از اون طرف اصلا شما گاهی عاشق میشید، عاشق رستم، بعد من میفهمید اصلا رستم افسانه بوده، عشق بلا معشوق میشه؟ نمیشه. پس معلوم میشه معشوق شما صورت ذهنی رستم بوده. خب حالا ما که نمیخوایم بحث فلسفی اینجا مطرح کنیم، اجازه بفرمایید. خب بله معلومه عنوان ذهنی حاکی از خارج، اون که معلومه. خب اینجا هم مولا وقتی میگه خبر حجته، عنوان ذهنی خبر رو میبینه، موضوع بذات، یعنی موضوع به نظر عقلی برای حجیت عنوان ذهنی خبره. بله این عنوان ذهنی به ما هو فان فی الخارج، اما فنا چیه؟ فنا فی الخارج یعنی عرف به نظر بسیط و سازج خودش این عنوان ذهنی رو عین خارج میبینه. شما عاشق عنوان ذهنی یک مثلا عنوان ذهنی امام حسین هستید، ولی عرف این عنوان ذهنی رو به نظر سازج خودش عین خارج میبینه. خب این نظر سازج عرفی که یعنی که مورد تایید عقل نیست، عقل میگه ذهن سازج عرفی اینو متحد میبینه با خارج. من که متحد نمیبینم با خارج. و لذا در اینجا هم وقتی میگی الخبر و حجه، به عقل میگیم آقای عقل یادت رفته محقق اصفهانی، ای عاقل ارزاد که در مرتبه شدیده که ما رو به زحمت انداختی، شما خودت گفتی موضوع له بذات، یعنی موضوع له به نظر عقلی، موضوع بذات متعلق بذات عناوین ذهنی هم. اینجا یادت رفت؟ خب موضوع حجیت به نظر عقلی عنوان خبره، عنوان خبر که در ذهن تعین داره، حتی خبر آخر یک وجود ذهنی متعین داره. خود شما گفتی فرد مرددم به حمله اولی مصداق فرد متعین است، یک وجود ذهنی متعینی داره، همین عنوان فرد مردد. پس از نظر عقلی که ما مشکل نداریم، که میگیم عنوان الخبر الاخر به ما هو فان فی الخارج مصداق الخبر هست و مشمول دلیل حجیت. اما اینکه عرف این الخبر الاخر رو موجود میدونه در خارج، این دیگه نظر بسیط و سازج عرفیه، عرف بی سواده، یا بدتر از این که نیست که عرف بی سواده. خب ذهنشو متحد میدونه با خارج و دیگه اشکال عقلی بهش وارد نیست که. و اگر این مطالب رو نگید، آقا وصیت میکنه، شخص میگه یکی از این دو خانه ام مال زید، وصیت تملیکیه میکنه، احد و حازین آپارتمانه به زید، کدوم یک از این آپارتمان مال زیده؟ آپارتمان طبقه سه به خصوصه؟ نه. آپارتمان طبقه چهار به خصوصه؟ نه. ولی در این حال عرف میگه یکی از این دو آپارتمان مال زیده دیگه. نه اینکه موسی بدهکار است به یک آپارتمان کلی فزمه، یعنی موسی که لطف کرد در حق این زید، تازه بدهکارم شد به اون؟ نه، تملیک کرده احد آپارتمانین رو به زید و این عرفن در خارج موجود لامتعینه. این نظر عرفیه و آثارم داره و لذا به نظر ما این بحث کاملا واضح از نظر ثبوتی. بحث اثباتیش هم گفتیم، یه تتمه‌ای داره فردا عرض میکنم و وارد بحث جدید میشیم.